دوباره حالش خوب بشه. سلمان مدتی ایستاد و این جوان بهوش آمد. وقتی بهوش آمد ازش پرسید تو بیماری سر داری، بیماری داری، مشکل داری، حالت قشبه داری، حالا به قول اینا جن زده شدی؟ گفت نه بابا، ما آدم سالم سالم. گفت جوان، تو این سن و سال جوانی چی شد قش کردی؟ گفت چی بابا، این بازار آهنگرا بود، داشتم رد می شدم دیدم این آهنگرا چجوری این تکه های آهن رو می زارن داخل آتش گداخته میشه. دیدی تو بازار آهنگرا تو تنور آتش بعد بیرون میارن، گاهی دو نفره این میکوبه اون میکوبه این میکوبه اون میکوبه این آهن گداخته تغییر شکل بده به اون شکلی که آهنگر میخواد. گفت من این منظره رو که دیدم یاد این آیه قرآن افتادم، سوره مبارکه حج آیه 21، و لهم مقام من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها و ذوقوا عذاب الحریق. الله اکبر. گفت من این گرزهای گداخته رو که دیدم یاد این آیه افتادم. قرآن داره میگه و لهم مقام من حدید، اهل جهنم ادی رو با گرزهای آتشین تو سرشون میکوبن. کلما ارادوا ان یخرجوا، اگه بخوان از آتش بیان بیرون، اعیدوا، برشون میگردونن، بهشون میگن ذوقوا عذاب الحریق. همینجا باز من یه اشارهی بکنم، متاسفانه تو این فضاهایی که پیش میاد آدم یه آیه میخواد بخونه باید توضیح بده. ببینید عزیزان، لابد میشنوید امروز بعضی ها حتی در تریبونهای مقدس یه حرفایی میزنن، نمیدونم، حمله به صحت میکنیم، حمله به صحتش حمله بر بی اطلاعی، کم اطلاعی، بی توجهی. میگن آقا چرا انقدر مردم رو میترسونید، عذاب و جهنم و عذاب الهی و آتش گداخته و گرزهای. نه آقا، خدا اینجوری نیست، خدا ارحم الراحمینه، جلوه ارحم الراحمینی خدا رو بر مردم بگید. خب عزیز من، ما این آیات نورانی قرآن چیکار بکنیم؟ قرآن هم بشارت داره هم انذار، بشیرن و نذیرا. این جالب نیست که من ببینم اگه چهار تا مستمع من مخصوصا جوونا میپسندن خوششون میاد که من بگم آقا برید در بس تمام تمام رحمت پروردگار، عذاب یعنی چی؟ اینا رو بی خودی مردم اینجوری میترسونید شما رو. چرا ما اینجوری حرف بزنیم؟ این بخش دعا افتتاح رو همه از حفظید با هم بخونیم. ای کسی اینجوری حرف زد، شما از دعای افتتاح جوابش بدید. و ایغن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. بعدش چیه؟ و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. بابا قرآن به ما یاد داده، اهل بیت به ما یاد دادن. ایغن تو، خدای یقین دارم، انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو، اشد المعاقبین فی موضع النکال. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه رو ملاحظه بفرمایید. حضرت میفرماد الفقیه کل الفقیه، آدم دین فهم اون کسی است که لم یقنت الناس، مردم رو ناامید نکنه از رحمت الهی، ولی ولم یؤمنهم من مکر الله، به مردم هم نگه آقا برید خیالتون راحت باشه، بهش 100% مال شماست، شما بهش نرید کی میخواد بهش برید؟ آقا چرا اینجوری بگین؟ این قرآنه، این اهل بیتن، بشارت داره، انذار داره. عزیزان من، شما وقتی می نشینید اگر یه کسی مثل من، حالا اطلاع کمی، شما بهش بگید، تذکر بدید، علمای بزرگوار در گذشته اینجوری بود، مردم می گفتن، علما می گفتن، حالا ما سکوت می کنیم، نتیجه سکوتمون همین بازتاب هاییست که داریم می بینیم. کنار مسجد این فقیه بزرگ آیت الله العظمای بروجردی هستیم، دیدید در خاطرات ایشون، این مرد با این همه خدمات، با این همه حسنات، کمتر مرجع تقلیدی به اندازه این مرد بزرگ توفیق خدمت به عالم شیعه رو داشتی. با این همه خدمات شنیدید ساعات آخر، روزهای آخر گریه می کرده. آها چرا نگرانید با این همه خدمت شما، این همه خدمات؟ فرمودن این روایت یادم هست، این روایت یادتون باشه، اخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. خدا رحمت کند، در تهران مرحوم آقای یاسری رضوان الله علیه از علما بود، امام جماعت مسجد ارک تهران کتابهایی داره، ترجمه قرآن داره، مرحوم شو محمود یاسری رضوان الله علیه، ایشون نقل میکردن کسی شعر گفت حاجب گر معامله حشر با علی است، من زامنم تو هر چه بخواهی گناه کن. آقا امیر مومنان خواب دید، آقا فهم چرا اینجوری گفتی، اصلاح کن، چرا گفتی گر معامله هش با علی است من زامنم تو هرچه بخواهی گناه کن؟ نه، بگو شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. چه اصراری که ما وقتی یه تریبون در اخبار دلخوشی مخاطب خودمون، آقا خیالتون راحت، این که میگن به مو آتش در آت جهنم آویزان میکنن اینا بی خوده، اما قرآنه و لهم مقام عمر حدید. ببینید بشارت انذار، اتفاقا همینجا بلا فاصله آیه بعدش بشارته، این آیه 21 آیه 22، ان الله يدخل الذين آمنوا و عمل و صالحات جنات تجریم تحت هل انهار یخلون فیها من اصابر من ذهب و لؤلؤان و لباس هم فیها حریر. بله، همین آیه که اول آیه قبلش میگه وله هم مقام عمن حدید کلما ارادو ان یخرجون، بلا فاصله نعمت بهشتی ها و رحمت خدا رو میگه. به هر حال سلمان فارسی از این جوان سوال کرد تو ناراحتی داری، بیماری داری، سر داری، قشوه داری، به اصطلاح ما جن زده؟ گفت نه آقا، من وقتی از این بازار آهنگرا عبور میکردم و این آتشهای گداخته و گرزهای آهنین رو میدیدم، یاد این آیه افتادم، یاد عذاب قیامت قش کرد. خیلی ایمان میخواد، خیلی ایمان میخواد، کسی یه منظره آتش رو دیده یاد عذاب قش کرده، از هوش رفته. سلمان فارسی بهش فرمود جوان عجب ایمانی داری تو، تو حاضری با من عقد رفاقت و صداقت ببندی؟ شاهد من اینجاست. ببینید سلمانی که فرمودن منا اهل البیت، ولی وقتی یه جوانی رو میبینه که آیات قرآن درش اثر گذاشته، اینجور تأثیر گذاره، بهش پیشنهاد میکنه بیا با من قرار صداقت و رفاقت بگذار. رفاقت چقدر ما در روایات داریم با کسی بنشینید من یذکرکم الله، وقتی با او آقا میشینی بلند میشی یاد خدا بیفتی. عزیزان من حتما دیدید، خدا میدونه شما شواهدشو دیدید، ماها دیدیم، خیلی پیچیده نیست، تحلیل پیچیده ای نمیخواد. آدم گاهی با بعضی ها یک ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز، یه سفری، دائما نشست و برخاستش تمام حرف دنیاست. آقا نرخ ارز چطور شد، مسکن چطور شد، خونه ها چطور شد، چی باید بخریم، چی کار باید بکنیم، یک جمله شما از دین و خدا و اخلاق و معنویت ازش نمیشنوید. این اثر نگذاره؟ میخواید اثر نگذاره تو انسان؟ یه وقتم با کسی مینشینید، وقتی آدم میشینه حرفم نزنه، حدیثم نخونه، موعظم نکنه، من یذکرکم الله. ببینید روایت نمیگه من یذکرکم الله کلامه، نه، حرفش که حتما یاد خدا، رؤی نگاه به او. انسان باید با کسی ارتباط داشته باشه، با کسی رفت آمد، یذکرکم الله، نگاه به او انسان رو به یاد خدا بیاندازه. نگاه، بله، کسی که آیات قرآن میتونه درش نگاه کردن به یک صحنه آتش دنیا اینجوری او رو به یاد خدا بیاندازه. آیات پایانی سوره حشر خونده اید، قرآن داره شکایت میکنه لو انزلنا هذا القرآن على جبل، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، بر کوه نازل میکردیم اثر میگذش. در یه داستانی هست پیامبر خدا نقل میکنن رسول خدا در یه جلسه قرآنی بودن، یه کسی قرآن میخون، بقیه هم گوش میکردن. حضرت فرمودن این چه جلسه قرآنیه؟ به تعبیر من عین البکا، گریه کجاست؟ بعضی از آیات قرآن باید اشک خوف انسان رو جاری کنه، بعضی باید اشک شوق انسان رو جاری کنه. عین البکا، گریهش کجاست؟ چرا گریه در جلسه نیست؟ آیات صریح قرآنه، لو انزلنا هذا القرآن على جبل. به هر حال سلمان فارسی قرار رفاقت و صداقت و صمیمیت با این جوان گذاشت که این چنین تحت تأثیر آیات. حرفم اینه، هم خودمون مراقب باشیم، هم نسبت به فرزندانمون. یکی از کارهای مهم بعد از این که عرض کردم زمینه‌های گناه رو باید از بین ببریم، یکی از مهمترین زمینه‌ها بحث صداقت و رفاقت هست. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف دین و عمل با آن عنایت بفرما.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در خصوص موضوع پرهیز از گناه بهره‌مند شدید. تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 5:10 از پخش صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما هستیم.
Thank you. پروانه بگردی.
شنوندگان عزیز، در این لحظه توجه شما رو جلب میکنم به شنیدن برنامه‌ای با عنوان بهار را میمانی.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای رحمان و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. درباره فایده باورداشت مهدویت گفتگو کردیم، صحبت کردیم و از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام مسئله رو پی گرفتیم. رسیدیم به دانجایی که از جمله ثمرات و برکات باورداشت مهدویت رو از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام بحث آرامش روحی و روانی و قلبی مؤمنان و منتظران معرفی کردیم. چند منظر رو امیرالمؤمنین در این رسیدن به آرامش مطرح فرمودند. یکی پرسیدن از معصومین. معصومین عالمان حقیقی هستند، معصومین راسخان در علم و عالمان به تعبیر کتاب خدا هستند. سینه معصومین جایگاه حقیقت قرآنی است. معصومین نعمت ظاهر و باطن خداوند هستند. در این نوبت می‌خوایم به مورد پنجمی که امیرالمؤمنان علی علیه السلام اشاره کردند بپردازیم، یعنی آنجایی که می‌فرمایند معصومین نعمت ظاهر و باطن خداوند هستند. قرآن کریم در تبیین و معرفی نعمت‌های بی‌حساب خداوند چنین می‌فرماید. با هم بشنویم.
خداوند نعمت‌های ظاهر و باطن خود را برای شما فراوان نمود. سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 20.
سوره مبارکه لقمان آیه 20 رو با یکدیگر شنیدیم. چقدر آیه است که میتواند ما رو در رسیدن به اون نقطه ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام تعریف میکنند، و یا بهتر به سرزمینی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو بدان سرزمین مقیم شدنمون رو درون دعوت میکنند، این هست: خداوند نعمتهای ظاهر و باطن خود را برای شما فراوان نمود.
زیاد میگوید از سید خود امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره فرمایش خدا نسبت به آیه 20 سوره لقمان پرسیدم. امام در جواب فرمودند: نعمت ظاهری امام ظاهر و نعمت باطنی امام غایب است. از ایشان در ادامه پرسیدم: در امامان کسی هست که غایب شود؟ امام فرمودند: بله، از جلوی چشم مردم شخص او غایب می شود، ولی یاد او از دلهای مردم غایب نمی شود و او 12 از ماست. بهار الانوار جلد 51 صفحه 150.
بی تردید بنابر نقل آشکار قرآن، نعمتهای خداوند بیکرانه و تأمل برانگیز این آیه، یعنی هر گونه که نگاه میکنیم و از هر جهت که مطالعه میکنیم این مسئله رو میابیم که نقل قرآن نقلیست آشکار، نعمتهای خداوند بیکران است و همانطور که قرآن فرموده است هیچ کس نمیتواند آنها را شمارش کند. اگر انسان را با همه ابعاد وجودیش آنچنان که خالقش معرفی کرده مورد مطالعه قرار دهیم، میبینیم و اقرار میکنیم که سعادت ابدی او در گروه نوع زندگی انسانی او در دنیای مادی رقم میخورد و با این نگاه بزرگترین نعمت و بلکه رحمت آفریدگار پروردگار نعمت و رحمت هدایت و داشتن الگو و نمونه است. داشتن امام و پیشوای معصوم نعمتی است که سایر نعمتها با آن قابل مقایسه نیست. این خیر کثیر است و آن متاع قلیل. سخن آشکاری است. همه ما منتظران به این جنبه کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام باید برسیم که نعمت ظاهر و باطن خداوند رو قدر بشناسیم، نعمتی که نعمت هدایت با اوست و ما رو با آن قلهی که قله تقرب آفریدگار پروردگار هست میرسونه.
شنوندگان عزیز، روایت رهایی نام برنامه بعدی است که تقدیم شما میشه.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. شامگاه 28 رجب سال 61 هجری قمری، حرکت کاروان حسینی از مدینه آغاز شد. امام از بیراه نرفت، از شاهراه مکه گذر کرد تا قیام خود را به کاروانها و رهگذران مسیر اعلام کند. امام از شاهراه رفت تا به مردم بفهماند که در زمره سرکشانی که حکومت مشروع را میپذیرند و سپس از فرمان آن سر باز میزنند و از ترس راه فرعی را انتخاب میکنند نیست. او به همه اعلام کرد که نماینده شریعت و صاحب شاه راه است. اصل شریعت اوست و کار یزید چیزی جز انحراف و سرپیچی از دین نیست.
این روایت
پیروزی خون بر شمشیر امام 4 ماه و 5 روز در مکه درنگ کرد. سپس راه کربلا را در پیش گرفت. در منزلگاه زباله خبر شهادت مسلم به او رسید. امام از خیمه بیرون آمد، رو به جماعت کرد و گفت: مسلم و هانی کشته شده اند و مردم ما را رها کرده اند. هر که می خواهد می تواند بازگردد. مردم از چپ و راست پراکنده شدند. از آن منزل به بعد کاروان حسین علیه السلام چون خورشیدی فروزان در دل کویر می درخشید. روز دوم محرم امام دشت را از نظر گذراند و فرمود: فرود آیید، اینجا همان مکانی است که حرمت‌ها شکسته می‌شود و خون‌های ما به زمین می‌ریزد. خدایا پناه می‌برم به تو از کرب و بلا. سالار شهیدان وقتی به کربلا رسید، زمین نینوا و قاضریه را از بنی اسد به 6000 درهم خرید، قیمتی بسیار بیشتر از ارزش آن زمین ها. نمی خواست در زمین‌های دیگران دفن شود. از اهالی روستای نینوا نیز تقاضا کرد که زائرانش را به قبرش راه نمایی و از آنان پذیرایی کنند. روز هفتم محرم آغاز قحطی آب بود و صبح روز دهم آغاز نبرد. میمنه سپاه به زهیر ابن قین و میسره آن به حبیب ابن مظاهر سپرده شد. پرچمدار سپاه حسین علیه السلام برادرش عباس ابن علی علیه السلام بود. اولین تیر را عمر سعد انداخت. پس از آن باران تیرها بر سر امام و یارانش فرود آمد. اولین کسی که از هاشمیان به میدان رفت شبیه ترین خلق به رسول خدا بود، علی ابن الحسین ابن علی علیهم السلام. تا عصر عاشورا به شهادت رساندن امام، غارت لباسهای او، راندن اسب بر پیکر مبارکش، قتل عام یاران با وفایش، همه و همه اتفاق افتاده بود. اما هیچ کدام آتش وحشیگری های سپاه عمر سعد را برطرف نکرد. این بار نوبت شکستن حریم حرم حسین علیه السلام بود. به غارت بردن خلخال ها و گوشواره ها و معجر ها، آتش زدن خیمه ها و زدن زنان و کودکان بیپناه. اگر صلابت و شجاعت زینب سلام الله علیها نبود، قطعاً شمر سید الساجدین علیه السلام را در بستر بیماری به شهادت می رساند. مقصد نخست کاروان اسیران کوفه بود. در شهر بازارها تعطیل و دکانها قفل شده بود. انبوهی از مردم در میدان شهر جمع شده بودند. عده‌ای پنهانی گریه می کردند و عده‌ای آشکارا می خندیدند. زینب سلام الله علیها با جامه‌های مندرس وارد کاخ ابن زیاد شد، اما در هیبت فاتحان مجلس را به پایان رساند. برگردن سجاد علیه السلام قل و زنجیر انداختند وقتی که او را با زنان و کودکان بر شتران بی جهاز سوار کردند تا به شام ببرند. در راه شام وقتی کاروان به تکریت رسید، همه شادمان بیرون آمدند. مسیحیان شهر با حیرت مسلمانان را می نگریستند و به هم می گفتند این سر فرزند دختر پیامبرشان است، پناه بر خدا. روز روشن بود که اهل بیت وارد دمشق شدند. دیوارها با پرده های رنگی تزئین شده بود. همه به یکدیگر تبریک می گفتند و زنان دف می زدند، انگار بزرگترین عیدشان است. در مدینه از زینب علیها السلام پرسیدند سخت ترین منزل اسارت کجا بود؟ دختر رسول خدا آهی کشید و گفت الشام، الشام، الشام. خیلی زود خطبه های اهل بیت در مجلس یزید و مسجد جامع دمشق سخن روز مجامع و مجالس آن دیار شد. مردم شام به پس